ساعت 7 شب این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه 25 دی ماه 1395 برابر با 14 ژانویه 2017 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز سمیرا قرایی اینجاست با خبرهای تازه. سلام سمیرا.
سلام فرین. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. بنابر گزارش ها گروه حکومت اسلامی از بامداد روز شنبه حمله ای را علیه دیرالزور در شرق سوریه آغاز کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه این حمله را یکی از حملات بزرگ داعش در ماهای اخیر توصیف کرده است. بنابر گزارش ها نیروهای دولتی با مهاجمان درگیر شدند و صدای چند انفجار مهیب در مناطق درگیری شنیده شده است. تلویزیون دولتی سوریه با اعلام کشته شدن دست کم 3 تن در این انفجارها گفته است هواپیماهای ارتش حملاتی را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی همان داعش آغاز کردند. بیشتر مناطق استان دیرالزور از حدود 3 سال پیش در تصرف داعش است، اما شهر دیرالزور در کنترل نیروهای دولتی قرار داشته است. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره تماس‌های احتمالی روسیه با مسئولان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق می‌کند. ریچارد بور رئیس جمهوری خواه کمیته اطلاعاتی به همراه مارک وارنر ارشدترین عضو دموکرات این کمیته در بیانیه مشترکی گفتند خبرهای مربوط به نقش احتمالی روسیه در انتخابات نگرانی ها را افزایش داده و از این رو لازم است تحقیقاتی محرمانه بر اساس منابع اطلاعاتی و همچنین گفتگو با اعضای ارشد دو تیم باراک اوباما و دونالد ترامپ انجام گیرد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر روسیه را متهم کردند که با مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود دونالد ترامپ اقداماتی کردند. با این حال دونالد ترامپ و مسکو هر دو به شدت این اتهام را رد کردند. یک روز پس از مذاکرات سه‌جانبه مسکو، حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه تلفنی با فیصل مقداد قائم مقام وزیر خارجه سوریه گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا دو طرف در این تماس درباره نتایج مذاکرات مسکو و آخرین تحولات مربوط به نشست آستانه رایزنی کردند. جابری انصاری روز جمعه پس از مذاکره با دو همتای روس و ترک خود در شهر مسکو گفته بود رایزنی های چند جانبه به طور مستمر ادامه دارد. در پی اجرای آتش‌بس فراگیر در کشور سوریه اعلام شد نشستی با حضور نمایندگان دولت و مخالفان دولت بشار اسد اواخر ماه جاری میلادی در شهر آستانه پایتخت غزه افغانستان برگزار خواهد شد. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید عاقلانه است که توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود. خانم پاور روز جمعه در آخرین نشست خبری خود اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و حمایت از تروریسم خواند و گفت بسیار عاقلانه است که به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی شود پایبند بمانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و همچنین شماری از افراد نزدیک به او گفتند باید در توافق هسته‌ای با ایران بازنگری صورت گیرد. در صورت تصویب کنگره، نیکی هیلی فرماندار فعلی کارولاینای جنوبی جایگزین خانم پاور در سازمان ملل متحد خواهد شد. و سرانجام این که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواسته است تا مانع از تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم شود. محمد صائب عریقات دبیرکل سازمان آزادی بخش فلسطین یا همان صاف روز جمعه گفت پیام محمود عباس به ولادیمیر پوتین را او شخصا در جریان سفر اخیرش به مسکو تحویل وزیر خارجه روسیه داده است.
متشکرم. سمیرا قرایی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در موردش نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. حدود یک هفته دیگر رئیس جمهوری جدید آمریکا سوگند یاد می‌کند. در این میان نگرانی در زمینه پایبندی او به توافق هسته‌ای شدیدتر شده.
بسیار عاقلانه است اگر به توافقی که مانع از دستیابی به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم.
پس از نزدیک به یک هفته از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، 43 نفر از زندانیان سیاسی سابق ایران در نامه سرگشاده خواستار تلاش برای آشتی ملی شدند.
دیگه لازم بود چنین نامه‌هایی، باید یک آشتی صورت بگیره. ما در روز تشییع جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی دو تا تشییع جنازه داشتیم. یه تشییع جنازه دولتی داشتیم که ما بهش میگفتیم تشییع جنازه بلندگو، یه تشییع جنازه مردمی داشتیم.
آخرین اخبار را از زندانیان اعتصاب قضاکننده می‌شنویم. نگاهی داریم به تازه ترین گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران. گزارشی داریم درباره گفتگوی ایران، روسیه و ترکیه بر سر وضعیت سوریه. و برنامه دیدگاه ها پایان دهنده این مجله خواهد بود که به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی و رویکرد او پیش از سال 84 و بعد از آن اختصاص دارد. با ما بمانید. در حالی که کمتر از یک هفته دیگر رئیس جمهوری جدید آمریکا سوگند یاد خواهد کرد، نگرانی ها در زمینه پایبندی او به توافق هسته‌ای با ایران بر سر جای خود باقی است. این نکته باعث اظهار نظرهای متعددی شده و همچنان یکی از مسائلی است که ایران هم به آن توجه نشان می‌دهد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل با بیان اینکه توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی کارآمد بوده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را تشویق به رعایت آن کرد. سامانتا پاور که با روی کار آمدن دولت جدید در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه دوره مسئولیتش در سازمان ملل به پایان میرسد، روز جمعه 24 دی ماه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مواردی که پیش از این در زمینه اقدامات ثبات کننده ایران در منطقه رخ داده گفت:
بسیار عاقلانه است اگر به توافقی که مانع از دستیابی به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم.
اشاره خانم پاور به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است که تیر ماه سال 94 پس از مذاکرات طولانی میان ایران و شش قدرت جهانی به دست آمد. بر اساس برجام، بسیاری از تحریم‌های سازمان ملل و بین‌المللی ظرف یک سال گذشته لغو شدند. با این حال تهران همچنان تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و سایر محدودیت‌هایی است که از نظر فنی به توافق اتمی مربوط نمی‌شوند. نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید این مهم است که دولت ترامپ در نظارت بر توافق هسته‌ای و جلوگیری از نقض هنجارهای بین‌المللی که خارج از این توافق رخ می‌دهد بسیار قوی عمل کند. دونالد ترامپ که قرار است هفته آینده سوگند ریاست جمهوری یاد کند، در زمان مبارزات انتخاباتی گفته بود:
مدت مدیدی است که من قراردادهای بسیار زیادی را امضا می کنم. قراردادهایی که بسیار خوب و عالی بودند، ولی هرگز هیچگاه در زندگیم شاهد قراردادی نبودم که تا این حد مثل قرارداد ما با ایران ناشیانه صورت گرفته باشد.
از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر پیشنهادی آقای ترامپ برای مقام وزارت خارجه نیز روز چهارشنبه گفت که توافق اتمی ایران را مورد بازبینی کامل قرار می‌دهد. با این حال برخی از مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه بازنگری در برجام را رد کرده و گفتند که آمریکا نمی‌تواند این توافق بین‌المللی را بازبینی کند. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 25 خرداد ماه امسال گفته بود
ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا هم تایی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان هی دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
دولت باراک اوباما هشدار داده است که اگر رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده علیه توافق هسته‌ای با ایران اقدامی انجام دهد، این امر پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. با این حال، آقای اوباما در اقدامی دیگر روز جمعه با صدور فرمانی تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها تحت عنوان قانون وضعیت اضطراری ملی از سوی آمریکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و حمایت از سازمان‌های تروریستی نامیده‌اند وضع شدند. باراک اوباما با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی موفقیت‌آمیز بوده است، افزود اما فعالیت‌های دیگر ایران مانند پشتیبانی از گروه حزب الله لبنان و تهدیدهای مکرر آن بر ضد اسرائیل همچنان در حال انجام است. پیش از این نیز سنای آمریکا با تمدید 10 ساله قانون آیلسا بهانه‌ای به جمهوری اسلامی داده بود تا ایالات متحده را متهم به نقض برجام کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا ضمن تشریح اینکه تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا علیه ایران ناقض برجام نیست به رادیو فردا میگوید
واقعا تمدید قانون تحریم ایران در تقابل با برجام قرار نمیگیره و تحریمایی است که پیش از اعمال تحریم‌های اتمی تصویب شده بوده، ولی البته تلویحاً توصیه‌ای صورت گرفته که مانعی برای اجرای برجام پیش نیاد. اینون بخشی است که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان ایران تا حدی راضی میکنه.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های سالانه خود درباره وضعیت تروریسم جهانی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان معرفی می‌کند و تحریم‌هایی در این خصوص علیه افراد، نهادها و مؤسسات ایرانی اعمال کرده است.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. اما بعد از گذشت نزدیک به یک هفته از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، 43 نفر از زندانیان سیاسی سابق نامه سرگشاده‌ای به همه جریانات سیاسی و مسئولین حکومتی نوشتند. این زندانیان سیاسی سابق خواستار متعهد ماندن به میراث اکبر هاشمی رفسنجانی و گام نهادن در راه گفتگو و آشتی ملی شدند. مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، بهاره هدایت، عبدالله مومنی و تعدادی دیگر از زندانیان سابق از امضا کنندگان این نامه هستند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
هیئت دولت جمهوری اسلامی روز شنبه با تقدیر و تشکر از حضور مردم در مراسم تشییع و ترحیم اکبر هاشمی رفسنجانی، آنان را به شرکت در مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آقای رفسنجانی فراخواند. این مراسم قرار است روز یکشنبه از ساعت 3 بعد از ظهر از سوی خانواده آقای هاشمی رفسنجانی در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شود. سخنران این مراسم علی اکبر ناطق نوری، رئیس سازمان بازرسی دفتر آیت الله خامنه ای و نخست وزیر پیشین خواهد بود. چند روز پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی از معماران مهم انقلاب سال 57 و حضور صدها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه او، برگزاری مراسم یادبود اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. در این میان 43 نفر از زندانیان آزاد شده سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به همه جریان‌های سیاسی و مسئولین کشور خواستند در راه آشتی ملی و گفتگو گام بردارند. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، درباره اهمیت این نامه به رادیو فردا میگوید این نامه در زمان درستی نوشته و منتشر میشود.
تشییع جنازه‌ای که در روز سه‌شنبه صورت گرفت و در حرکتی که مردم در روز دوشنبه کنار دیدن جنازه آقای آیت الله هاشمی آمدند، دیگه لازم بود چنین نامه‌هایی باید یک آشتی صورت بگیره. ما در روز تشییع جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی دو تا تشییع جنازه داشتیم. یه تشییع جنازه دولتی داشتیم که ما بهش میگفتیم تشییع جنازه بلندگو، یه تشییع جنازه مردمی داشتیم و مردم کاملا صحبت از این میکردن که باید به این قضایا پایان داده بشه. من معتقدم این نامه با توجه به شخصیت این افراد و با توجه به سابقهشون در بهترین زمان صورت گرفته، به شرطی که گوش شنوایی باشد و پیام مردمی روز سه‌شنبه رو شنیده باشن. باید یک دور فیلمای اون روز رو مسئولین بازبینی کنن و ببینن که مسیرشون چقدر از مسیر مردم جدا افتاده و آنچه که مردم میخوان چیز دیگری است و محتوای این نامه نشانگر اون خواسته مردم است.
در حالی که قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و حقوقدان در تهران، به رادیو فردا میگوید آشتی ملی حرف قشنگی است، اما طرف مقابل تصور برد بازی را دارد.
اصولاً آشتی ملی حرف قشنگی هست، کسی نمیتونه اون رو رد بکنه، ولی طرف مقابل الان ظاهراً بازی رو مثلا برده تلقی میکنه. هر نوع مذاکره، آشتی، صلح، هر چیزی معمولاً محصول یک توازن قوا هست و موقعی که قوا یک طرفه به نفع یک جریان یا یک شخص در جریان هست و طرف مقابل قدرت چندانی نداره، طبیعتاً نباید در انتظار نتیجه مناسب هم باشه. الان هم ظاهر قضیه این است که جناح اصلاح طلب یا طرفداران لیست امید پدرخوندهشون از دست رفته و واقعیت هم اینه که در شرایط فعلی هیچ جایگزینی هم نداره آقای رفسنجانی. بنابراین میشود نتیجه گیری کرد که طرف مقابل مثلا خوشنود هست و احساس میکنه که در موضع برتری قرار داره. حتی قبل از رفتن آقای رفسنجانی هم موضع طرف مقابل برتر بوده، به خاطر اینکه ساختار قدرت در ایران به گونه ای بوده که حتی آقای رفسنجانی به حاشیه رانده شده بود. بنابراین چه انتظاری باید داشته باشم؟ فقط میشه گفت که این به مصرف ثبت در تاریخ بیشتر کمک میکنه و الا با محاسبات آرایش قدرت در ایران در شرایط امروز با توجه به ساختار قدرت اصولا به طور کلی درخواستی است که طرف مقابل خیلی الزامی نداره به اون اصلا پاسخ بده.
با درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، گمان زنی بر سر جانشین وی در رسانه‌ها بالا گرفته است. برابر گمان زنی ها حسن روحانی، محمود هاشمی شاهرودی، علی اکبر ناطق نوری، غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی به عنوان جانشینان احتمالی آقای رفسنجانی مطرح شدند. به گفته قربانعلی دوری نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات، برابر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت در سال 68 ریاست مجمع بر عهده رئیس جمهور بود، اما گویا این آیین‌نامه تغییر کرده است. احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، هم به خبرگزاری ایسنا میگوید برای تعیین جانشین آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان، هیئت رئیسه مجلس باید زمان برگزاری انتخابات را برای تعیین عضو جدید به شورای نگهبان پیشنهاد کند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما شما در مورد نامه 43 زندانی سیاسی سابق در مورد آشتی ملی چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما آشتی ملی امکان پذیره و اصولا با این کار موافقید یا مخالف؟ با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. همزمان با درخواست تعدادی از زندانیان سابق سیاسی از علی شریعتی برای پایان دادن به اعتصاب قضا، وکیل سعید شیرزاد، دیگر زندانی سیاسی، هم درباره وضعیت خطرناک موکلش، آنچه که آقای وکیل سعید شیرزاد وضعیت خطرناک موکلش خوانده، بر سر اعتصاب قضا هشدار داده. همزمان منابع نزدیک به اصلاح طلبان میگویند تعدادی از زندانیان سابق سیاسی روز جمعه 24 دی با حضور در منزل علی شریعتی زندانی از او خواستند که به اعتصاب قضایی خود در زندان پایان دهد. کیوان حسینی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. کیوان، از آخرین وضعیت علی شریعتی برامون بگو و اینکه چه کسانی دیروز به منزل آقای شریعتی رفته بودن تا به اعتصاب قضاش پایان بده.
آقای مصطفی تاج‌زاده، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، بهاره هدایت، حسین نورانی نژاد، مهدی محمودیان، ساجده عرب سرخی و مصطفی نیلی از جمله کسانی بودند که روز جمعه به منزل این زندانی سیاسی رفتند و درخواست پایان اعتصاب قضایی ایشون رو مطرح کردند. همه این اسامی که خوندم کسانی هستند که خودشون زندانی سیاسی بودند پیشتر از این و الان آزاد شدند. آقای شریعتی الان 75 روز هستش که به گفته اعضای خانوادهش در اعتصاب قضا به سر میبره و همونطور که خانوادهش گفتند دچار انسداد روده هم شده و حال جسمی مناسبی نداره. روز چهارشنبه 22 دی ماه شایسته شهیدی، مادر آقای شریعتی، هم بعد از حمله قلبی برای ساعتی در بیمارستان بستری شده بود. علی شریعتی کسیه که به دلیل شرکت توی یک تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به موضوع اسید پاشی ها در اصفهان به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده و بعد از بازداشت در روز 10 آبان اعلام کرد که تا حذف این اتهام هم از پروندهش به اعتصاب قضاش ادامه خواهد داد. همزمان خانواده آقای شریعتی هم گفتن که تقاضای اونها مرخصی استعلاجی تا زمان رسیدگی مجدد و دادرسی به گفته اونها عادلانه از طریق مجاری قانونی پیش بینی شده. اونطور که خانواده آقای شریعتی گفتند اگر با این تقاضا موافقت بشه این زندانی سیاسی به اعتصاب قضاش پایان خواهد داد.
اونطور که وکیل سعید شیرزاد گفته این فعال مدنی زندانی هم وضعیت مناسبی نداره. چه خبری در این باره داریم؟
بله، وکیلشون آقای امیرسالار داوودی ابراز نگرانی کرده، از مسئولان قضایی خواسته به گفته ایشون پیش از اون که دیر بشه با این زندانی سیاسی به گفتگو بنشینند. به گفته آقای داوودی سعید شیرزاد به دلیل ضعف مفرط، کاهش وزن شدید و فشار شدیدی که به کلیه‌ها و دستگاه گوارشیش وارد شده توی وضعیت خطرناک و نگران کننده‌ای به سر می‌بره. آقای داوودی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مصاحبه کرده، اونجا گفته که مقام‌های دستگاه قضایی، زندان و مقام‌های امنیتی با موکلش هیچ صحبتی نکردن، انگار نه انگار که اساساً آقای شیرزاد اعتصاب قضا کرده. روز پنجشنبه 23 دی ماه یه سری گزارش منتشر شد که سعید شیرزاد به بیمارستان منتقل شده. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته هم به دلیل افت فشار و درد معده و درد در قفسه سینه سعید شیرزاد برده بودن به بهداری زندان رجایی شهر. آقای شیرزاد فعال مدنی هستش که از روز 17 آذر در اعتراض به اونچه که مرگ خاموش زندانیان خونده و با اشاره به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان، اونطور که گفته شده با دوختن لبهاش به اعتصاب قضا دست زده که یکی از موارد خیلی جدی اعتصاب قضا هست. آقای شیرزاد پیشتر هم در پاسخ به درخواست‌ها برای پایان اعتصاب قضای خودش گفته بود که اعتصاب قضا رو تا 30 روز ادامه خواهد داد و بعد از اون بسته به شنیده شدن اونچه که خودش گفته صدای بی صدایان تو نامه‌ای که نوشته بود، اعتصاب قضاش رو قطع خواهد کرد یا تبدیلش می‌کنه به اعتصاب قضای خشک، یعنی بسته به اینکه آیا به اعتراضش و به درخواست‌هاش پاسخی داده بشه یا نه. بعد از اینکه بعد از پایان اون یک ماه اعلام کرد که همچنان به اعتصاب قضای تر خودش ادامه خواهد داد و در هفته‌های گذشته هم گزارش‌هایی از آغاز اعتصاب قضای تعداد دیگر از زندانیان سیاسی هم منتشر شد.
حالا این اعتراض ها، این طوفان توییتری که دیروز راه افتاده بود و درخواست از علی شریعتی رفتن به منزلش، اینها آیا بازتاب بین المللی هم داشته؟
این خبرهای 24 ساعت اخیر به طور مشخص نه، چندان بازتاب بین المللی جدی نداشته. آخرین بازتاب خیلی مهمی که در واقع رخ داد همون صحبت هایی بود که عاصمی جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، کسی که جایگزین احمد شهید شده، روز دوشنبه 20 دی ماه، یعنی حدود 5 روز پیش، ابراز نگرانی کرد و یک بیانیه مفصلی صادر کرد و توش به خیلی از زندانیهای سیاسی هم اشاره کرده بود و بازداشت بسیاری از زندانیهای سیاسی و عقیدتی رو ایشون خودسرانه و اتهامهای اونها رو مبهم دونسته بود. ضمن اینکه مایکل فرست، گزارشگر ویژه امور فعالان حقوق بشر و همچنین مسئول میز گروه کاری سازمان ملل متحد در بازداشت‌های خودسرانه، هم از درخواست عاصمه جهانگیر حمایت کردند. با این حال همچنان غلامحسین محسنی اجه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی گفته بود که اگر قصد دارن با فشار داخل و خارج قوه قضاییه کاری رو تمکین کنه، به شدت در اشتباهند و به گفته ایشون قوه قضاییه تسلیم نخواهد شد.
متشکرم. کیوان حسینی بود در مورد آخرین وضعیت زندانیان اعتصاب کننده که در اعتصاب قضا هستن گزارش میداد. اما گزارش دیگه‌ای داریم در مورد وضعیت حقوق بشر. سازمان دیدبان حقوق بشر که نهادی غیر دولتی است، هر سال گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا منتشر میکنه. گزارش 687 صفحه‌ای امسال دیدبان حقوق بشر به 90 کشور از جمله ایران میپردازه. سمیر قرایی نگاهی داره به این گزارش.
با وجود آنکه 3 از حضورش در دولت می‌گذرد، اما حسن روحانی هنوز نتوانسته است وعده‌های کارزار انتخاباتیش مبنی بر ایجاد احترام بیشتر به حقوق سیاسی و مدنی را عملی کند. این نخستین جملات گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ایران در سال 2016 میلادی است. گزارش دیدبان حقوق بشر در 8 بخش به وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد. خانم سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در رابطه با بخش ایران این گزارش گفته است که نیروهای امنیتی ایران و قوه قضاییه موانع اصلی عدم تحقق عدالت در ایرانند و این در حالی است که هدف اصلی آنها تحقق عدالت اعلام شده است. اعدام، شکنجه و رفتار غیر انسانی نخستین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در رابطه با این بخش به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت از این شده که در نیمه دوم سال قبل میلادی میزان اعدام ها افزایش پیدا کرده، به میزان 437 نفر رسیده و از این صحبت کرده که جرمی که همراه با خشونت نیستن، مثل توهین به پیغمبر، ارتداد، ارتباط میان همجنس ها و مسئله زنا و جرم مربوط به مواد مخدر رو حکم اعدام براش میدن در جمهوری اسلامی.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2016 همچنین به بحث برگزاری دادگاه‌های عادلانه و رفتار با زندانیان پرداخت است. وجود دادگاه‌های انقلاب و نحوه بررسی پرونده‌ها در این بخش مورد اشاره قرار گرفته. نگهداری از زندانیان بیان که به آنها اجازه دسترسی به مشاوره حقوقی داده شود و همچنین عدم دسترسی به مراقبت‌ها و معالجات پزشکی نیز از جمله قصورهای سیستم قضایی در ایران عنوان شده است. اما بخش سوم این گزارش به آزادی بیان و گردش اطلاعات در ایران در سال 2016 اختصاص یافته. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، میگوید فشار بر روزنامه‌نگاران از موارد مورد اشاره این گزارش است.
به پرونده سازی برای خانم آخرین چیزساز احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و داوود اسدی اشاره کرده در ارتباط با همین موضوع روزنامه‌نگاران، فشارهایی که بر آقای عیسی سرخیز هست ترک کرده، اینکه فیسبوک و توییتر بلاک هستند و کاملا کنترل میشن توسط دستگاه امنیتی صحبت کرده و اینکه اجازه جرات کنسرت ها داده نمیشه، از جمله کنسرت هایی که دارای خواننده زن باشن.
آزادی در رأی دادن یا همون انتخابات و حق تجمع از بخشای دیگر این گزارش است. مسئله مینو خالقی و محرومیت وی از حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم اصفهان و همچنین رد صلاحیت گسترده چهره‌های اصلاح طلب پیش از برگزاری انتخابات مجلس در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پنجمین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
در ارتباط با مدافعان حقوق بشر، از مدافعان شناخته شده حقوق بشر، از آقای عبدالفتاح سلطانی، از خانم نرگس محمدی و آقای محمد صدیق کبودمند صحبت شده و اینکه افرادی مثل آقای موسوی، خانم رهنورد و مهدی کروبی به عنوان زندانیان سیاسی در بازداشت خانگی به سر میبرن.
مسئله ازدواج زودرس در ایران و باقی موانع بر سر راه زنان و دختران و نقض حقوق آنها در ششمین بخش گزارش سالانه گنجانده شده است. رفتار با اقلیت‌های مختلف نیز یکی از مواردی است که در گزارش‌های هر ساله سازمان دیدبان حقوق بشر تکرار می‌شود. امسال نیز مسئله بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در کنار اقلیت‌های قومی مورد توجه قرار گرفته است. آخرین بخش گزارش دیدبان حقوق بشر به برجام و بازیگران مهم بین‌المللی می‌پردازد و خواست فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مبنی بر آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران.
نمیشه توصیف کرد، فقط میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مرده.
واقعا طعم مرگ رو من چشیدم.
تناب، روایت دو محکوم به اعدام از آخرین دقایق زندگی، دقایقی کشدار تا پای چوبه دار.
پدرش تناب و انداخت گردن منو.
بهش فکر میکنه که گردن میشکنه، خفه میشی.
سه‌شنبه 28 دی ماه ساعت 8:30 و 11:30 شب به وقت تهران.
ساعت 19:29 دقیقه است. همچنان ببخشید شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بار دیگر درباره وضعیت سوریه گفتگو کردند. ایران و روسیه در مورد حکومت بشار اسد و گروه‌های شبه نظامی درگیر در سوریه با ترکیه اختلاف نظر دارند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت خارجه روسیه، نشست روز جمعه مسکو با حضور وزیران خارجه روسیه، ایران و ترکیه با انگیزه آماده سازی زمینه برای گفتگوهای انجام گرفت که قرار است روز 4 بهمن ماه در آستان پایتخت قزاقستان صورت گیرد. مذاکراتی که در آن از همه گروه‌ها و طرف‌های درگیر و تاثیرگذار در جنگ سوریه دعوت می‌شود تا درباره راه‌های به توافق رسیدن برای یک صلح پایدار گفتگو کنند. نادر سال استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید روسیه، ایران و ترکیه تحولات اخیر جنگ سوریه را با توجه به مواضع آینده خود بررسی کردند.
نشستای قبل در موقع اتفاق افتاده بود که هنوز جنگ در مورد حلب ادامه داشت. بعد از تقریبا شکست گروه‌های مخالف در حلب و به نحوی شکست ترکیه تا اندازه‌ای، حتی شاید شکست موقتی، ترکیه به این نتیجه رسید که برای اینکه منافع خودش رو بتونه همونطور در سوریه حفظ کنه، باید به نحوی با روسیه کنار بیاد و تا اندازه‌ای هم با ایران کنار بیاد. بنابراین این نشست در اون چارچوب باید روش نگاه کنیم که ترکیه بعد از شکست نیروهای مخالف اسد در حلب میخواد هنوز بازیکن مهمی در سوریه و نتایج گروه بندی های آینده سوریه باشه و از این طریق تصمیم گرفته که به هر حال مواضع خودش رو تا حدی با مواضع روسیه مقدار تطبیق بده.
کشورها و گروه‌های حاضر در مناقشات سوریه قرار است تا 10 روز دیگر در آستانه گفتگو کنند. با این حال آمریکا که پیشتر از برگزاری این مذاکرات استقبال کرده بود، روز جمعه گفت که هنوز برای حضور در آن دعوت نشده است. این به چه دلیل است؟ نادر انتصار:
همونطور که میدونید دولت کنونی آمریکا 1 هفته دیگه بیشتر سر کار نیست، بنابراین فکر نکنم بخواد در این 1 هفته تصمیمات مهمی بگیره یا در جلساتی شرکت کنه که تصمیمات مهم خواهند گرفت. بنابراین دور موندن آمریکا و ساکت موندن آمریکا رو باید در این چارچوب تغییر دولت در خود آمریکا ببینی.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست مشورتی روز جمعه در مسکو توافق کردند که مذاکرات آستانه باید ضمن تضمین آتش بسی پایدار و دراز مدت در سوریه بر تداوم مقابله با گروه‌های تروریستی به گفته آنها فهرست شده توسط سازمان ملل تاکید کند. کشورهای درگیر در سوریه در مورد ماهیت گروه‌های مسلحی که در سوریه جنگ می‌کنند اختلاف نظر دارند. روسیه و ایران که پشتیبان بشار اسد در سوریه هستند، ماهیت بخشی از گروه‌های شبه نظامی را تروریستی تعریف می‌کنند، حالان که این گروه‌ها از دیدگاه آمریکا و متحدانش از جمله ترکیه تروریستی تعریف نمی‌شوند.
شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند. ساعت 19:33 است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. پیش از شنیدن برنامه دیدگاه ها نگاهی داریم به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. رئیس کمیته دفاع و امنیت روسیه میگوید هیئتی از مجمع دفاعی و کمیته امنیتی روسیه در فصل بهار به سوریه سفر خواهند کرد و احتمالاً با نمایندگان مجلس و بعضی دیگر از مقام های سوری دیدار خواهند کرد. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق که به تهران سفر کرده در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته که از سال گذشته چندین پیام بین مقام‌های ایران و عربستان رد و بدل کرده. بنابر گزارش‌ها گروه خلافت اسلامی از بامداد امروز شنبه حمله‌ای را علیه دیرالزور در شرق سوریه آغاز کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ولادیمیر پوتین خواست مانع از تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم شود. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره تماس‌های احتمالی روسیه با مسئولان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران و 5 کشور دیگر را به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال برای همکاری مشروط با روسیه و چین اعلام آمادگی کرد. و ارتش عراق با اشاره به مقاومت سنگین گروه خلافت اسلامی اعلام کرد حدود 1/4 از محوطه دانشگاه موصل را به کنترل خود درآورده است.
دیدگاه ها عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اکبر هاشمی رفسنجانی را مرد شماره 2 صحنه سیاست جمهوری اسلامی می داند. بسیاری بر این باورند که می توان زندگی او را به 2 بخش تقسیم کرد، قبل از سال 84 و بعد از آن به ویژه از سال 88 به بعد. اما تغییر در رویکرد اکبر هاشمی رفسنجانی آیا می تواند گذشته او را جبران کند؟ سلام، من فرین عاصمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های این هفته به این مسئله می پردازم. با حضور 2 کارشناس، جواد خادم، بنیانگذار اتحاد برای دموکراسی در ایران و علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، هر دو ساکن لندن. سوال اصلی که میخوام مطرح بکنم اینه که چه تفاوتی وجود داره بین آقای هاشمی رفسنجانی بعد از سال 84 و قبل از سال 84؟ آقای رمضان‌پور شما بفرمایید.
هاشمی سال 57 و 58 یک هاشمی رفسنجانی در ابتدای راه تسلط بر ارکان قدرت در ایران هست و هر چیزی رو تقریبا برای خودش مباح میدونه و یا ضروری میدونه انجام بده برای اینکه آقای خمینی و تیم خودش رو در قدرت در ایران نگه داره. تفسیر خوشبینانش اینه که او با بسیاری از حوادث و سرکوب هایی که نقض حقوق و نقض آرمان های انقلاب بود مخالف بود، ولی به هر حال ناگزیر بود همراهی بکنه. و تفسیر واقع بینانه به نظر من اینه که اون در درجه اول براش مهم این بود که به قدرت برسه و در راه رسیدن به این قدرت براش مهم نبود که چه چیزهایی رو زیر پا بذاره. بنابراین این مسیریه که راه اون رو به نظر من تا سال 68 و در یک مرحله بعد از سال 68 تا سال 84، یعنی تا پایان دوره آقای خاتمی، به نوعی تعیین کرد. مسیر دوم وقتیه که او در واقع احساس کرد که قدرت او از طرف گروهی که خود او بر سر کار آورده بود، یعنی آقای خامنه‌ای و نزدیکان او، مورد تهدید قرار گرفت و اون وقت دوباره برگشت به موازینی که زمانی خود او زیر پا گذاشته بود و به نوعی به این نتیجه رسید که باید الان دیگه برای حفظ موقعیت خودش تن بده به این که با بخش‌های وسیع‌تری از جامعه ایران مصالحه بکنه. بنابراین من هاشمی دوره اول رو یک هاشمی در جستجوی قدرت می‌بینم به هر قیمتی، و در دوره دوم هاشمی رفسنجانیه که می‌بینی که قدرتش مورد تهدیده، بنابراین حاضر هست به نوعی مصالحه اجتماعی تن بده.
آقای خادم، شما در پاسخ به این سوال چه ارزیابی دارید؟ فکر میکنید که هاشمی قبل از سال 84 چه تفاوتی با هاشمی بعد از سال 84 داشت؟
دیدگاه من نسبت به رفسنجانی بر اساس موقعیت نمایین هاشمی رفسنجانی در ساخت قدرته. شما اگر نگاهی به زندگی ایشون بکنید، البته من قبل از انقلاب چنین آشنایی با ایشون نداشتم. تنها چیزی که راجع به ایشان میدانستم یکی از گفته‌های آقای دکتر بختیار بود که به نظر ایشان دنیای اسلام 3 تا سیاستمدار داشته که محمد، معاویه و رفسنجانی است. یعنی ارزش سیاسی سیاست مداری ایشون آقای رفسنجانی در حد بالایی میدونست. شما یه نگاه مختصری به قبل از انقلاب و در جریان انقلاب نگاه کنید، من فکر نمی کنم که رفسنجانی از روز اول دنبال قدرت بود، بلکه موقعیتی ایجاد شد که ایشون به قدرت برسه، به این معنا که یه انقلابی میانه روی بود که حتی به نظر من وقتی که به روایات اسلامی توجه داشته باشید، ایشون از کسانی بود که حتی در بهار 1358 که قانون اساسی رو مقدمش توسط آقای حسن حبیبی و آقای کاتوزیان تهیه شده بود که به تأیید آقای خمینی هم رسیده بود، چیزی از ولایت فقیه در آن نبود. البته وقتی هم که ایشون نفر دوم رژیم شد شک و تردید نیست. جنبه های بعدی ایشون سیاسی بودن ایشون و سیاست به بینش سیاسی ایشون در شکل دادن جامعه ایران بود است. بنابراین تمام جنایات و تمام کارهای بد بر علیه حقوق بشر بر علیه مملکت ایران انجام شده یک قسمتی از کارنامه ایشون خواهد بود که به نظر من تاریخ قضاوت چندان خوبی نخواهد داشت. البته یک چیز رو فراموش نکنید که رژیم اسلامی در مراحل اول به احتمال خیلی زیاد یه مش لیبرال دموکراسی و مکتبی وجود داشت که این مبارزه دو گروه بود که ساختار جمهوری اسلامی رو شکل و فرم جدیدش داد. بنابراین خب ایشون هم وقتی دید که از میان روی نظر شخصی من چنان نتیجه‌ای نمیتونه بگیره، بنابراین ایشون هم به سهم خودش دنبال رسیدن به قدرت شد که همونجور که میدونیم حتی اول تا 1384 نفر دوم رژیم بوده و تمام تصمیمات رژیم، تمام رفتار رژیم، تمام موقعیت رژیم ایشون یه نقش عمده‌ای داشته. ایشون هر اتفاقی در مملکت ایران افتاده ایشان هستند و نمیشه هم این فکر رو فراموش کرد که اگرچه آقای خامنه‌ای رهبر ایران بوده، ولی خب این آقای رفسنجانی بود است که ساختار درست کرده و کارهای مفیدی هم به احتمال خیلی زیاد ایشون در اون دوران انجام داده. یکی از چیزاش که من همیشه نمیتونم شک و تردیدی درشته باشم، دانشگاه آزاد یکی از قدم‌های بزرگ ایشون بوده. سطحش در چه حد مهم نیست، تنها چیزی که میشه گفت بعد از 84 ایشون اینه که به احتمال خیلی زیاد من موافق این فکر هستم که ایشون رانده از قدرت شده، یعنی به سادگی به سوی مردم نرفته. وقتی اینکه قدرت رو از دست دادش و شاید برای اینی که قدرت دوباره به دست بیاره به طرف مردم اومده، یعنی مردم داریش هم طرفدار مردم بودنش هم حرکت در جهت مردم کردن هم به نظر من از همون قسمت سیاسی ایشونه که به اصطلاح عنوان عالم سیاست مدار همیشه میخواسته مطرح باشه. اگر نه من فکر میکنم که ایشون در هر صورت مسئول بدبختی مملکت و مسئول سازماندهی ناجور مملکت و اینه که مردم نقشی در اداره مملکت ندارن، ایشونی مسئولیت عمده‌ای رو خواهند داشت و تاریخ به نظر من قضاوت خوبی درباره ایشون نخواهد کرد.
آقای رمضان پور، آقای خادم اشاره کردن به اینکه اعمالی که آقای هاشمی قبل از سال 84 انجام دادن بعد از اون سال به ویژه بعد از سال 88 پاک نخواهد شد. نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنید که همراهی آقای هاشمی بعد از سال 88 با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آیا جبران اعمالی که پیش از اون انجام دادن رو خواهد کرد؟
همونطور که آقای خادم اشاره کردن، اون چیزی که ما به عنوان شکل‌گیری جمهوری اسلامی میشناسیم و اون اصول کلیش از سال 58 تا الان تقریبا ادامه داره، بخش عمده‌اش ناشی از مسیر سیاسی که آقای رفسنجانی یا خودش در واقع مبتکر اون بوده یا حمایت کرده از اون. بنابراین بخش عمده مشکلی که ما الان با اون مواجهیم ناشی از رفتار سیاسی آقای رفسنجانی در فاصله سال 58 تا 84 و ما نمیتونیم حالا که الان اون به این نتیجه رسیده که باید برای حفظ موقعیت قدرت خودش به یک مصالحه اجتماعی برگرده، خطای قبلی اون رو نادیده بگیریم. بنابراین من با این تعبیر میگم که آقای رفسنجانی بد شروع کرد ولی میخواست که خوب به پایان برسونه، اما اون بدی که شروع کرد بسیار مسلط‌تر الان بر زندگی ما تا اون خوبی که اون در پایان میخواست
میخواست یک جوری در واقع حیات سیاسی خودش رو با اون پایان بده.
آقای خادم، سال بعدی رو از شما میخوام بپرسم. یه اشاره کردید به همراهی آقای هاشمی با به تعبیر شما مردم، یعنی همون معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88. بعد از سال 84 به ویژه در سال 88 آقای هاشمی در قدرت نبود. چقدر فکر میکنید که این مسئله تأثیر داشت در همراهیش با معترضان، و اگر که در سال 88 قدرت داشت باز هم همین روش رو پیش میگرفت یا روی کردش مثل گذشته بود؟
ببینید، یه مطلب رو شما باید فراموش نکنید. یه آدم سیاست مدار به خاطر که حرفش سیاسی و شغلی غیر از سیاست نداره، وقتی احساس بر این میکنه که شغلش از دست داده یا حداقل تأثیر چندانی در اداره مملکت نداره، خب تکاپو خواهد کرد که این جای خودش به دست بیاره. بنابراین هر گونه حرکتی در جهت مردم فقط ناشی از این میشه که ایشون میخواسته دوباره مطرح بشه. البته اینجا یک نکته هم نباید فراموش کرد که حداقل مذهبیون لیبرال یا به اصطلاح اصلاح طلب ها یا ملی مذهبیون نقش منفی از سال 76 به بعد تا 84 بازی کردن. به علتش این بود که بعد از ریاست جمهوری یا حداقل در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که به اصطلاح نقش سازندگی ایشون بیشتر مطرح میشه و یه عده اعتقاد دارم، خب خیلی سازندگی ایشون کرده که من چنین اعتقادی رو ندارم. یه نکته رو نباید فراموش کرد، این که ایشون تا اندازه فضای سیاسی مملکت رو باز کرد، به این معنا که راجع به حقوق بشر، راجع به اینکه روابطش با قرب یه قدری بهتر شد، درها رو باز کرد، اینا این نکات مثبتی بودن. ولی متاسفانه کسانی که دستن در کار اصلاح طلب ها بودن و مملکت رو به اصطلاح خودشون میخواستن جلو ببرن، یه اشتباه عمده کردن. تنها گذاشتن رفسنجانی به این معنا که مثلا امثال آقای عبدی ها یا گنجی ها تمام گرفتاری های مملکت رو روی دوش آقای رفسنجانی گذاشتن و ایشون مسئول اصلی تمام گرفتاری های مملکت دانستن، خب مردم هم هرچی باشه در اصل نیمه دموکراسی که در ایران به وجود اومده بود، مطبوعات شخصیت های سیاسی مهم هست، بنابراین توجه بیشتری به این هم کرده بودن و شاید آنها هم مردم ایران هم به اینجا نرسیدن. نه، آقای رفسنجانی هم یا به اصل انقلاب خیانت کرده یا راه درستی نرفته، به شاید یک از دلایلش بود در سال 84 ایشون رأی نداده. بنابراین نقش روشنفکرهای مذهبی و جناح چپ مذهبی رو که به اصطلاح فکر میکردن یا میگفته که آقای رفسنجانی مسیر انقلاب عوض کرده و راستگرا شده رو باید در نظر گرفت، مؤثر اصلی هستن. شاید اگر در امتداد خطوطی که آقای رفسنجانی طرح کرده بود و مملکت داسمی بود حرکت میکردن، شاید موقعیت ایران بهتر میبود و آقای رفسنجانی ادامه حرکت میان روی و اصلاح طلبی رو به شدت ادامه میداد و میتونستی ستون محکمی در مقابل اصولگرایان بشه. البته اینو نباید فراموش کرد که وقتی که به اصطلاح بعد از 84 ایشون خانه نشین شد و کاری نبود، میتونه دلالت بر این بکنه که رنجیدگی ایشون از هر دو طرف باعث یه مقداری نرم شدن ایشون و بی ثمر شدن ایشون، چون اینو نباید فراموش کرد که آقای رفسنجانی همیشه نفر دوم رژیم بوده، حتی در موقعی که مؤثر نبوده. چرا آقای خامنه‌ای به نفع مؤثری از وجود ایشون همیشه استفاده کرده و سپر بلای جنایات و خیانتها و فسادی است که جمهوری اسلامی را انداخته، و همیشه این آقای رفسنجانی که سپرگیر این بوده و مردم رو یک مقداری راحت‌تر کرده و گرفتاری‌ها رو از زبان اون میشه، مؤثر بودنش در تمام دوران بوده، منتها مؤثر منفی مؤثر مثبت.
آقای خادم، شما یه اشاره کردید به باز شدن فضا و وضعیت حقوق بشر، من اونجا نخواستم صحبتتون رو قطع بکنم. آقای هاشمی از طرف سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای غربی متهم به دست داشتن در یک سری تروره، از جمله ترور شاپور بختیار یا فریدون فرخزاد در خارج از ایران. این اتهام ها هست در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی و وزیری علی فلاحیان در وزارت اطلاعات هم قتل های زنجیره‌ای رخ داد. منظور شما از باز شدن فضا و وضعیت حقوق بشر چیه اینجا؟
شما وقتی که صحبت از حقوق بشر میکنید، اول جامعه رو باید در نظر بگیرید که حقوق بشر چقدر ارزش داره. در جامعه ایران، ببخشید من بارها این حرف زدم، دوباره هم باز تکرار میکنم، هیچ وقت در جامعه های بسته‌ای که رشد دموکراسی به اون معنا نداشتن وجود نداشته، یا اگر وجود داشته بسیار بسیار کم بوده و بنابراین از اهمیت زیادی برخوردار نبوده. آنچه برای مردم ایران همیشه مطرح بوده و امروز هم معیشت بهتر بوده، این معیشت بهتر همیشه یه آوانسی بوده که سیاست مدارها یا کسانی که مملکت ایران اداره می کردن به نحوی حقوق بشر رو زیر پا می گذاشتن و هر چیزی به اصطلاح نسبیه، حقوق بشر در ایران هم نسبیه و به نظر من یکی از گرفتاری های وضع موجود مملکت اینه که متاسفانه اشتباهاتی که سیاسیون مملکت یا کسانی که مبارزه رو با این رژیم راه انداختن یا حمایت میکنن دنبالش هستن که براندازی به نفع میکنن، خیلی راجع به حقوق بشر تکیه میکنن. من هیچ گونه مخالفتی اون ندارم، ولی آنچه که مسلمه نکات دیگری فساد جامعه چیز بسیار عمده است که آقای رفسنجانی نقش عمده‌ای در این فساد داشته و آنچه مسلمه تاریخ هم این قضاوت رو نباید فراموش کرد که یکشون پای پاسداران در اداره اقتصادی مملکت باز کرده بود. حالا اون موقع کسی نبود که تا زندگی رو راه بندازه و ایشون تنها راه رو این میدونست، در صورتی که امروز ایشون یکی از کسانی است که تاریخ ایران به عنوان اینی که نسبت به حقوق بشر توجهی نداشته یا حقوق مردم ایران رو زیر پای گذاشته به خاطر حداقل خواسته های سیاسی خودش یا اینی که بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو تحکیم بکنه و محکمترش بکنه، خب نقش عمده‌ای داشته تاریخ. من هیچ دفاعی از حقوق بشر ایشون نمی‌کنم، ولی اینو نمیشه فراموش کرد که ایشون در 8 سالی که جمهور بود حداقل یه نوع مودریشنی در جامعه سیاسی ایران باز کرد و کسانی که دموکراسی میخواستن و مدرنیشنی بیستن این موقعیت به معنای واقعی استفاده نکردن. این خیلی قشنگ برمیگرده، حتی وقت برمیگردیم به جنبش سبز، نه آقای موسوی دموکرات بود و نه آقای کروبی، هر دوشون از قسمتی از رژیم بودن. این مردم بودن که وادارشون کردن، طبقه روشن فکر بودن که آقای موسوی و آقای کروبی به سوی دموکراسی و سکولاریسم کل دادن، در صورتی که در 8 سالی که آقای رفسنجانی اینجا بود این مسئولیت به گردن روشنفکران اون زمان بود و اینها نکردن. در مقابل به جای اینکه آقای رفسنجانی به اون طرف کل بدن، یعنی به طرف مودریشن، به طرف حقوق بشر، به طرف وضع بهتری از مردم، متاسفانه در مقابلش واستادن و تمام مسئله این بود که خب ادامه پیدا نکرد و نتایجش دیدیم. فراموش نکنید که 2 خرداد یکی از اتفاقات بزرگ تاریخ ایرانه و اینو کی فراهم کرد؟ این آنچه مسلمه رفسنجانی شد فراهم کرد، شرایطی که رفسنجانی در دوره حکومتش انجام داد وجود داشت. پس فراموش نکنید این همیشه رهبر نیست که مسئولیت پیشبرد دموکراسی و مشاطلبه و میان روی داره، این مردم و افرادی که دور و برشان هستن مهم. متاسفانه این کمبود رو من در اصلاح طلبها دیدم و هنوز امروز هم که اینجا با شما دارم صحبت میکنم این کمبود رو در اصلاح طلبها میبینم که به هیچ عنوانی حاضر نیستن که از شرایط به نفع مردم ایران استفاده کنن. تنها حسنی که دارن میگن که خب ما آدمهای سالمی هستیم، دولت بهتر میتونیم اداره کنیم، فساد کمتر داریم، ولی همون چارچوبی میخوام حفظ کنیم. این گرفتاریست.
ممنون. آقای رمضان‌پور شما نظرتون چیه در مورد این مسئله حقوق بشر و صحبتهایی که آقای خادم کردن؟ فکر میکنید که چه کسی مسئول بوده؟ الان مردم رو مقصر باید دونست یا آقای هاشمی رو؟
من فکر میکنم آقای خادم 2 روایت اغراق شده و غیر دقیق از 2 تحول دارن به دست میدن. اولا اینکه در دوره آقای رفسنجانی، در دوره ریاست جمهوری او، اون چیزی که ما با تعبیر حقوق بشر به کار میبریم، منظور ما وجه در واقع اغراق شده اون که به گفته ایشون در جوامع جهان سوم یا در جوامع عقب افتاده مسئله نیست، بلکه منظور ما اینه که در 2 دوره آقای رفسنجانی یک تسلط کاملا بلا منازعه به وزارت اطلاعات خودش داد، به آقای فلاحیان داد. در این دوران این وزارت نه فقط ترورهای گسترده‌ای رو در داخل و خارج از ایران انجام داد، بلکه مانع سخن گفتن بسیاری از منتقدان برنامه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی شد و به همین دلیل باعث شد تا تسلط سپاه پاسداران زمینش فراهم بشه. راهی که ما الان در اون داریم ادامه میدیم نتیجه سیاست‌هایی که در اون دو دوره آقای رفسنجانی به کار برد. در مورد جنبه دومی که به نظر من آقای خادم در واقع دارن یک روایت غیر دقیق ازش میدن، در مورد رفتار اصلاح طلبانه. آقای خادم نظر یک یا دو تن از کسانی رو که در حاشیه اصلاح طلبان قرار داشتن، یعنی آقای گنجی، آقای عبدی رو دارن به جریان غالب اصلاح طلب نسبت میدن که رهبری اون به وسیله آقای خاتمی صورت میگیره و ما میدونیم آقای خاتمی در طول 8 سال ریاست جمهوریش اون بناهای اصلی رو که توسط آقای رفسنجانی گذاشته شده بود ادامه داد و دقیقاً جنبش اصلاحات رو در همپیمانی با اون تعریف کرد و حتی در جریان انتخابات 84 هم نظر آقای خاتمی نظر حمایت از آقای رفسنجانی بود، درست برخلاف این که در جریان 2 خرداد درستی که آقای رفسنجانی هفته آخر در واقع اون تغییر موضع خودش رو بیان کرد، ولی تا قبل از اون نظر آقای رفسنجانی این بود که آقای ناطق نوری بیاد بر سر کار. حتی آقای مهاجرانی و کسانی مانند اون هم از اومدن آقای ناطق تا هفته اول قبل از در واقع 2 خرداد حمایت می‌کردند. بنابراین این که تمام اتفاق 2 خرداد رو نسبت بدیم به اقدام رفسنجانی به نظر من نوعی ساده کردن بخشی از این جریان به واسطه بخش ناتمامی از برنامه اجتماعی ضروری در ایران بود که آقای رفسنجانی در 2 دوره ریاست جمهوری خودش پیش نبرد و یک نیاز اجتماعی وجود داشت، در 2 خرداد تبلور پیدا کرد و آقای خاتمی هم اون رو ادامه داد و کاملا هم در پیوند با آقای رفسنجانی ادامه داد، همونطور که این پیوند تا الان هم ادامه داره. بنابراین من فکر میکنم که نباید یک روایت اغراق شده از مخالفت‌های گروهی از اصلاح طلبا با آقای رفسنجانی کردن به دست بدیم، برای اینکه این هماهنگی به طور کلی در کل این جریان وجود داشته و برای اینکه ترکیبی که از اصلاح طلبا ما الان داریم خلاصه میکنیم یک ترکیب یک دست نیست، از طیفی از یک جناح راست میانه تا طیفی از چپ میانه رو در بر میگیره. بنابراین من فکر میکنم که حالا مسئله رو اگر نخواهیم خارج بکنیم از چارچوب بحث درباره آقای هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی رفسنجانی در دورانی که خودش در قدرت بود زمینه تسلط دستگاه‌های امنیتی تندروی رو فراهم کرد که خودش بعداً از اونها ضربه خورد و این جنبه است که مانع ادامه برنامه‌های آقای رفسنجانی شد، نه اینکه اصلاح طلبان یا روشنفکران مذهبی.
ممنونم آقای رمضان پور. آقای خادم شما چیزی می‌خواید اضافه بکنید در پاسخ؟
حتما. دو نکته رو اینجا گفتم که من نتونستم، یکی در مورد قتل‌ها، آنچه مسلمه من اول صحبتام خیلی توضیح دادم، ایشون به عنوان نفر دوم رژیم مسئولیت تمام جنایت‌هایی که در طول تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده رو مسئولشونه، من شک و تردید ندارم، در صورتی که شما اشاره به قتل امثال دکتر بختیار کردید. من در صحبت هایی که با پسر ایشون آقای مهدی در لندن داشتم، ایشون اعتقاد داشت که در خاطرات آقای رفسنجانی حتما خواهد اومد و هستش که ایشون مخالف قتل آقای بختیار بودن. صحت و سقم این مطلب خب یه روایتی است که ایشون به من میکنه، ولی من میتونم به عنوان یه آدم سیاسی این حرف رو بذارم که شعور سیاسی آقای رفسنجانی اینقدر بود که مرگ بختیار به ضرر رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود، همونجورم که میبینید مرگ ایشون و امثال کسان دیگری که به دست این رژیم به قتل رسیدن یه آویزه سنگینی است بر رژیم اسلامی که باعث نابودی جمهوری اسلامی خواهد شد. من نکته رو که من گفتم اینا روایت هاست، من نه اغراق میخواستم در این مورد کرده باشم، من نه برداشت غلطی کرده باشم. به نظر من امروز هم که اینجا با هم در این رژیم مطلب صحبت میکنیم، رفسنجانی شخصیتی است که از نظر تاریخی نمیشه فراموش کرد. آقای رفسنجانی بود که باعث ثبات و نگهداری رژیم شده. با مرگ ایشون به نظر من مرگ جمهوری اسلامی هم شروع خواهد شد. امیدوارم اصلاح طلب هایی که آقای رمضان‌پور اینقدر ازشون حمایت میکند به فکر آینده مملکت باشن. بعد از فروپاشی این رژیم آنها باید چه نقشی داشته باشن و مردم ایران باید چه کار بکنن که حداقل بتونن ایران به عنوان یک واحد موجود
حفظ کنن. و این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که متاسفانه مورد پسند اصلاح طلب های رژیم نیست و آنها آنچه که میخواهند حفظ این رژیم و حفظ موقعیت جمهوری اسلامی است. فکر میکنن که اینها بهتر میتونن مملکت در این چارچوب اداره کنن، ولی متاسفانه با مرگ رفسنجانی آخرین پایه های خشت زیرین ساختار از بین رفته و به احتمال خیلی زیاد مرگ تدریجی رژیم هم خواهیم دید.
آقای خادم خیلی ممنون. آقای رمضان پور، فرصت زیادی نداریم، شما اگه میخواین جمع‌بندی بکنید یا پاسخی بدید به حرفای آقای خادم بشنویم از شما.
من فکر میکنم که اون اساس اصلی که آقای رفسنجانی گذاشت، یعنی اون سیستم امنیتی اصلی که در دوران قبل از رهبری آقای خامنه ای ایشون ازش حمایت کرد و در دو دوره ریاست جمهوری خودش اون رو مستقر کرد که بعداً بعد از سالهای 80 به اطلاعات سپاه منتقل شد و در ساختار سپاه تکامل پیدا کرد، الان به یک ساختار امنیتی و نظامی چند وجهی تبدیل شده، اون اساسی هست که تا الان در برابر خواست مردم برای تحول مقاومت کرده و بعد از این هم مقاومت خواهد کرد. مرگ رفسنجانی ضربه‌ای به این هسته اصلی قدرت امنیتی و نظامی رژیم نمیزنه، بنابراین تأثیری در میزان پایداری رژیم به نظر من مرگ رفسنجانی نخواهد داشت و از نظر تحولات داخلی هم که بحث مستقلی به نظر من باید به اون اختصاص داده بشه، احتمالات سناریوهای کاملا متفاوت پیش رو هست و نباید ساده انگاری کرد و فکر کرد که مرگ رفسنجانی پایان یک جریان یا همه جریان ها در درون جمهوری اسلامی است.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، جواد خادم بنیانگذار اتحاد برای دموکراسی در ایران و علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.